اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز شنبه 15 ماه عقرب را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید از ماه آگوست سال 2021 تا کنون با افغانستان 6.7 میلیارد دلار کمک مالی بشر دوستانه صورت گرفته است. این اداره در گزارشی که یکشنبه 13 ماه عقرب منتشر شد گفته است که افغانستان تنها در سال 2022 حدود 3.3 میلیارد دلار دریافت کرده است. با وجود این کمک‌های مالی، میزان نیازمندی و کمک‌های بشری در افغانستان افزایش یافته و بر اساس ارقام اوچا شمار نیازمندان به بیش از 29 میلیون تن می‌رسد. سر محکمه طالبان میگوید که یک زن به اتهام فرار از خانه در ولایت ننگرهار 39 شلاق زده شد. این محکمه در خبرنامه دیروز دوشنبه 14 ماه عقرب گفت حکم سزای تعزیری بر این زن بر اساس حکم محکمه ابتدایی ولسوالی کوزکنر ولایت ننگرهار دیروز در ملای عام تطبیق شد. سر محکمه طالبان بر روز یکشنبه گفته بود که یک زن و یک مرد در ولسوالی بهسود ننگرهار و یک مرد در ولایت غزنی به اتهام آنچه که طالبان روابط نامشروع و زنا می‌خوانند دوره زده شدند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما پنجشنبه هفته گذشته طی گزارش 3 ماهه‌اش گفته است که از اول جولای تا 30 سپتامبر مجازات بدنی دست کم 111 تن شامل 95 مرد، 15 زن و یک دختر را در افغانستان مستند کرده است. طالبان مجازات بدنی را در این اواخر در حال افزایش داده‌اند که سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری با تکرار از حکومت طالبان خواستند که این نوع مجازات را توقف دهند. یک گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان نیز ادعا می‌کند که در حمله افراد در کاپیسا یک عضو نیروی طالبان کشته شده و یکی دیگر زخمی شده است. این جبهه در خبرنامه دیروز دوشنبه 13 ماه عقرب گفت که این حمله شب گذشته در ساحه دره کلان ولسوالی نجراب صورت گرفت. پیش از این جبهه مقاومت ملی افغانستان ادعا کرده بود که در حمله این جبهه در ولسوالی نهرین ولایت بغلان 3 عضو نیروی استخبارات طالبان شنبه شب 12 ماه عقرب کشته و 2 تن دیگر آنان زخمی شدند. طالبان درباره این ادعاها هنوز چیزی نگفتند و رادیو آزادی نیز این ادعاها را به طور مستقل تایید نمی کند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران یکشنبه 3 ماه نوامبر گفت آتش‌بس احتمالی میان متحدان تهران و اسرائیل میتواند بر شدت پاسخ ایران به حملات اخیر اسرائیل تاثیر بگذارد. پزشکیان گفت اگر آنها یعنی مقامات اسرائیلی در رفتار خود تجدید نظر کنند، آتش‌بس را بپذیرند و دست از کشتار مردم مظلوم و بیگناه منطقه بردارند، ممکن است در نوع و شدت پاسخ ما اثر داشته باشد. اما رئیس جمهور ایران تاکید کرد کشورش در مقابل هر گونه حمله پاسخ می‌دهد. آنها یعنی مقامات اسرائیل به خوبی می‌دانند که در صورت ارتکاب هر گونه خطای بر علیه جمهوری اسلامی ایران پاسخ دندان شکن دریافت خواهند کرد. جت‌های جنگی اسرائیل به تاریخ 26 اکتبر در پاسخ به حملات میزایلی ایران، فابریکه‌های تولید میزایل‌های بالستیک ایران را هدف کم و بیش 80 حمله هوایی قرار داد. انتظار احمد پنجوتا، یک تن از وکلای مدافع عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان و رهبر حزب تحریک انصاف، یکشنبه 3 ماه نوامبر پس از نزدیک به یک ماه ناپدید شدن اجباری پیدا شد. مقام‌های پلیس پاکستان و حزب تحریک انصاف پاکستان این خبر را تایید کردند. پنجوتا به تاریخ 8 اکتبر در مسیر سفر به اسلام آباد، پایتخت پاکستان، ناپدید شد و ادعاهایی وجود داشت که گویا نهادهای امنیتی پاکستان در ناپدید شدن وی دست داشتند. این وکیل مدافع عمران خان درست یک روز پس از آن پیدا شد که لوی سارنوال پاکستان و محکمه عالی فدرال پاکستان اطمینان داد که وی در جریان 24 ساعت پیدا خواهد شد، اما جزئیات ارائه نکرد. پلیس پاکستان شام شنبه گزارش داد که پس از بازرسی یک موتر مشکوک در ساحه حسن عبدال در شمال غرب اسلام آباد 50 تا را از این موتر پیدا کرد. با گفته پلیس افراد مسلحی که 50 تا را همراهی می کردند از داخل این موتر بر پلیس گلوله باری کرده و سپس از ساحه فرار کردند. سپس ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسید 50 تا را با دستان و پاهای بسته در داخل یک موتر نشان می‌دهد. در ویدیوی دیگر 50 تا با چشمان اشکبار به پلیس حکایت می‌کند که ربایندگان از وی پول خواسته و او را به شدت شکنجه کردند. حزب تحریک انصاف پاکستان این ادعای پلیس و اظهارات 50 تا را رد کرده، گفته است که این وکیل مدافع به زور مجبور به گفتن این حکایت شده و نیز ادعای قبلی خود را تکرار کرده است که 50 تا از سوی نیروهای امنیتی اختطاف شده است. سلمان اکرم راجا منشی حزب تحریک انصاف پاکستان 50 تا را یکی از وکلای مدافع کلیدی در قضایای حقوقی جاری عمران خان معرفی کرده است، اما مقام‌های پلیس پاکستان این ادعای حزب تحریک که انصاف را رد کرده گفتند که این نیروهای پلیس بود که 50 تا را از چنگ ربایندگانی که از وی باج می‌خواستند نجات داد. در نتیجه انفجار بم در شهر سرینگر کشمیر، منطقه تحت کنترل هند، 11 تن زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها، مهاجمان در یک بازار پر ازدحام سرینگر یک بم دستی را به سوی نیروهای هندی پرتاب کردند. مسئولیت این حمله را تاکنون هیچ گروهی به عهده نگرفته. مقامات می‌گویند زخمیان برای درمان به شفاخانه منتقل شده‌اند، اما این انفجار بین مردم در این منطقه ترس ایجاد کرده است. این حمله یک روز پس از آن صورت گرفته است که یک قماندان بلندپایه گروه اسلامگرای تندرو لشکر طیبه همراه با دو تن دیگر از افراد مسلحش توسط نیروهای هندی در کشمیر کشته شدند. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه تفصیل خبرهای جهان. مقام‌های وزارت امور خارجه ایالات متحده بازداشت رضا ولی‌زاده، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی را تایید کرده، گفتند که این عمل ظالمانه و مغایر با قوانین بین‌المللی است. رادیو فردا 24 ماه میزان مطلع شد که این روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی که پس از سال‌ها به ایران بازگشته بود در تهران بازداشت شده است. آقای ولی‌زاده که قبلاً از کارکنان رادیو فردا بود، در ماه نوامبر سال 2022 این رسانه را ترک کرد و مدت در خارج از کشور اقامت داشت. مقامات وزارت خارجه ایالات متحده به روز یکشنبه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که از بازداشت رضا ولی‌زاده در ایران مطلع‌اند و افزودند که ما با شرکای سوئیسی خود که به عنوان حافظ منافع ایالات متحده در ایران فعالیت می‌کنند، برای جمع‌آوری اطلاعات بیشتر در مورد این پرونده همکاری می‌کنیم. ایران به طور معمول شهروندان آمریکایی و شهروندان سایر کشورها را بناحق به دلایل سیاسی زندانی می کند. این عمل ظالمانه و مغایر با قوانین بین المللی است. ایران هنوز بازداشت آقای ولی‌زاده را تایید نکرده است. اسوسییتد پرس در گزارش تازه خود نوشته است که هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد به درخواست اظهار نظر در این مورد پاسخ نداده است. از سوی دیگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به روز یکشنبه با صدور بیانیه اعلام کرد که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از بازداشت رضا ولی‌زاده همکار پیشین خود در ایران آگاه است و هنوز تاییدی رسمی درباره اتهامات وارد شده به او دریافت نکرده ایم. مقامات امدادرسان فلسطینی گزارش دادند که دست کم 31 تن در نتیجه بمباران اسرائیل در غزه جان باختند. بر اساس این گزارش ها حداقل 13 تن در شهرک فلسطینی بیت الاحیا در شمال غزه و در کمپ جبالیا کشته شدند. این کمپ روز یکشنبه به عنوان هدف اصلی حمله جدید اردوی اسرائیل شناخته شد. شمار دیگر از افراد در حملات جداگانه اسرائیل در شهر غزه، خان یونس و مناطق جنوبی جان باختند. با گفته مقامات صحی غزه که تحت کنترل گروه تندرو حماس فعالیت میکنند، در این حملات 8 تن از جمله 4 کودک کشته شده اند. اردوی اسرائیل از یک ماه گذشته حملات خود را به شمال غزه با هدف جلوگیری از تجدید سازماندهی حماس شدت بخشیده است. اردوی اسرائیل هنوز در مورد حملات روز یکشنبه و تلفات در غزه ابراز نظر نکرده است. اردوی اسرائیل برای نخستین بار تایید کرد که چند پیش در خاک سوریه نیز عملیات زمینی انجام داده است. اردوی اسرائیل درباره تاریخ دقیق راه اندازی این عملیات چیزی نگفته، اما به روز یکشنبه گفت که در جریان این عملیات برخی از سوری‌هایی که با شبکه‌های مورد حمایت ایران کار می‌کردند بازداشت شدند. اردوی اسرائیل از یک سال بدین سو چندین بار در سوریه حملات هوایی انجام داده است، اما بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس از آغاز درگیری‌ها پرینسو این نخستین بار است که این کشور تایید کرده که سربازانش وارد خاک سوریه شده اند. اردوی اسرائیل بازداشت برخی از سوری‌های مورد حمایت ایران را بخشی از این عملیات ویژه اش عنوان کرده، اما جزئیات بیشتر در این باره نداده است. حکومت سوریه در مورد این عملیات زمینی اسرائیل چیزی نگفته است، اما رادیوی حامی دولت شام گفته است که اردوی اسرائیل در تابستان امسال در جنوب سوریه عملیات آدمربایی انجام داده است. کاملا هریس و دونالد ترامپ، اردونامزد ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، در جریان آخرین رقابت‌های انتخاباتیشان جلسات مبارزاتی برگزار کردند. کاملا هریس از یک کلیسای سیاه‌پوست تاریخی در میشیگان بازدید کرد و با آمریکایی‌های عرب صحبت نمود. دونالد ترامپ بار دیگر در یک راهپیمایی بزرگ در پنسیلوانیا شرکت کرد. این انتخابات امروز سه‌شنبه 5 ماه نوامبر برگزار می‌شود. بر اساس پیش‌بینی‌ها هر دو نامزد رقابت تنگاتنگ دارند، به طوری که کاملا هریس 60 ساله از حمایت بیشتری در میان زنان برخوردار است و ترامپ 78 ساله از حمایت بیشتری در میان مردان و رأی دهندگان اسپانیایی تبار برخوردار است. بر اساس نظرسنجی رویترز، هر دو نامزد مورد پسند رأی دهندگان نیستند، اما این آمریکایی ها را از رأی دادن باز نمی دارد. تا کنون بیش از 78 میلیون آمریکایی در رأی گیری زود هنگام شرکت کرده اند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. برای نخستین بار جشن شب شعر مهرگان از سوی انجمن خانه فرهنگ افغانستان کانادا در تورنتوی کانادا برگزار شد. شماری از فرهنگیان افغان میگویند که برگزاری چنین محافل فرهنگی فرصتی است تا شاعران و نویسندگان افغان آثار خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. جزئیات بیشتر در این مورد را فرشاد صالح پیشکش میکند.
شب‌های بلند پاییز بهانه‌ای شده برای گرد همایی نویسندگان، شاعران و هنرمندان افغان مهاجر در کانادا. شب شعر مهرگان میزبان نویسندگان و شاعران از سراسر تورنتوی بزرگ است تا آثار و شعرهای خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. شعرهایی که روایتگر درد و رنج مردم افغانستان است که در نظام طالبانی به سر میبرند، به ویژه روایتگر وضعیت زنان در افغانستان امروزی.
افغانستان متاسفانه باید بگویم که تمام امو جغرافی خودش سوژه هست برای نوشتن، برای فیلم، برای هنر و کاملا این درک میشه و من خودم بسیار زیاد الهام گرفتم از انفجارها، از انتحاری ها، از رنج و مظلومیت زن در افغانستان میکشه. همیشه من الهام گرفتم.
نوای خوش موسیقی هرچند برای لحظات کوتاه آرامش، دلگرمی و شادمانی را برای مهاجران دور از وطن برمغان می آورد و خاطرات سرزمین مادری را در جان شنوندگان زنده می کند. هر بار که این نوا به گوش می رسد، غبار دلتنگی ها را از میان می برد. به ویژه در این روزها که دلتنگی از یک سو و مشکلات زندگی مهاجران از سوی دیگر دلها را می فشارد.
چند دقیقه در یک جمع از وطندارا و گفت و شنود، شعر و موسیقی واقعا یک لذت است که ما نمیتونیم در همه جا داشته باشیم، چون قسم که شما میفهمین زندگی در مسافری یا در خارج از کشور واقعا سخت و دشوار است.
این رویداد فرهنگی برای نخستین بار در تورنتو از سوی انجمن خانه فرهنگ برگزار می شود. میزبانان این برنامه آن را فرصتی برای زنده نگه داشتن فرهنگ کهن جامعه فارسی زبان و بهانه‌ای برای گسترش مهر، دوستی و پیروزی نیکی بر بدی می دانند.
مهرگان در صده‌های گذشته صرف مردم ما در همین فصل تجلیل می شد و دوم ما خواستیم که یک بار همی ارزش فرهنگی و تاریخی باستانی ما را احیا کنیم در شهر بزرگ تورنتو.
پس از تسلط طالبان در افغانستان برگزاری چنین برنامه‌های فرهنگی ممنوع و خلاف شریعت اسلامی خوانده شد، اما فرهنگیان بر این باورند که چنین اقدام طالبان را میتوان مقابله با فرهنگ، زبان و ارزش‌های پیشین تعبیر کرد.
انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده 5 نوامبر 2024. پوشش لحظه به لحظه از آغاز رای دهی تا زمان اعلام نتایج، گزارش های خبری، تحقیقی و تحلیلی، معلومات جالب در مورد سیستم انتخابات و دموکراسی ایالات متحده، ویدیوها و آزمون‌ها در مورد تاریخچه انتخابات و رؤسای جمهوری آمریکا و ده‌ها مطلب و محتوای دیدنی دیگر را در زیر یک مجموعه در صفحه ویژه انتخابات آمریکا در وبسایت دری صدای آمریکا دنبال کنید.
ایالت کالیفرنیا چندین قانون را برای تنظیم هوش مصنوعی تصویب کرده که برای ایجاد صدا یا ویدیوی واقعی اما دستکاری شده به نام دیپ فیک از آن استفاده می شود. در این فصل انتخابات ایالات متحده هدف مقابله با اطلاعات نادرست است، اما این موضوع نگرانی های را در مورد آزادی بیان ایجاد کرده است. جینا دولت از کالیفرنیا گزارش فرستاده که برگردان آن را عبدل واجد عادل پیشکش می کند.
رجوان گوپتا مؤسس شرکت مستقر در کالیفرنیا دیپ میدیا است. این شرکت در حال توسعه تکنولوژی های برای شناسایی محتوای ایجاد شده توسط هوش مصنوعی مولد است. او میگوید این دو تصویر چالش های شناخت واقعیت را برملا می کنند. این تصویر از دونالد ترامپ است که نمونه از یک جعلی فوق واقع‌گرایانه است، در حالی که این تصویر دیگر از جو بایدن است که معتبر از اولی است، زیرا او برای مدت کوتاه کلاه ترامپ 2024 را در مرکز اطفائیه پنسیلوانیا بر سر داشت. رجوال گوپتا میگوید
ما فکر میکنیم که تازه آغاز راست. از آنجایی که هوش مصنوعی مولد همچنان در دسترس کاربران روزمره قرار میگیرد و از حوزه فعالیت های دولتی فراتر میرود، ما شاهد هجوم گسترده اطلاعات نادرست هوش مصنوعی مولد خواهیم بود.
از تلاش ها برای پیش گرفتن از این اطلاعات نادرست، کالیفرنیا مجموعه از قوانینی را وضع کرده است، از جمله قانونی که پلتفرم های رسانه های اجتماعی را ملزم می کند تا ویدیوهای مربوط به انتخابات را با استفاده از محتوای تولید شده توسط ماشین نمایش دهند و یا آنها را حذف کنند، یا اینکه علامت محتوای دستکاری شده را در آن اضافه کنند. مارک برمن عضو مجلس ایالتی از آن قانون حمایت کرد و میگوید که نگرانی ها در مورد این که چگونه ممکن است بر حقوق آزادی بیان تضمین شده در قانون اساسی ایالات متحده تاثیر بگذارد را درک میکند. مارک برمن عضو اسامبلی کالیفرنیا میگوید
The First Amendment gives you the right to say what you want to. It does not give you the right to put your words in
my mouth. متمم اول به شما این حق میدهد که آنچه را که میخواهید بگویید. این به شما این حق را نمیدهد که حرفایتان را در دهان من بگذارید و این کار است که این تکنولوژی انجام میدهد و بنابراین با طرز فکر ما نسبت به اولین متمم یا طرز فکر ما از متمم اول برای قرنها بسیار متفاوت است.
این قانون محتوای طنز یا تقلید را مستثنا میکند. این برای دیوید سنایدر فعال آزادی بیان کافی نیست. دیوید سنایدر مدیر اجرایی ائتلاف متمم اول میگوید
پلتفرم ها حق متمم اول خود را دارند تا درباره آنچه قرار است منتشر شود چی چیزی منتشر نشود، چه کسی اجازه ورود به پلتفرم را نداشته باشد و چه کسی را به عنوان یک تجارت در پلتفرم اجازه دهد و تصمیم نظر دادن را بگیرد.
یوجین متخصص متمم در مؤسسه هوور پانتون استنفورد موافق است که دستکاری های عمیق ممکن است رای دهندگان را فریب دهد، اما قانون را زیر سوال میبرد که پلتفرم های رسانه های اجتماعی را ملزم میکند تا خودشان را پلیس بسازند. یوجین لولوخ از مؤسسه هوبر پانتون استنفورد
این بار سنگین بر دوش رسانه ها میگذارد و این ممکن است به عنوان محدود کننده بی‌رویه سخنرانی در نظر گرفته شود، زیرا رسانه ها که با خطر تنبیه شدن به خاطر سخنرانی دیگران مواجه می شوند ممکن است حتی در مورد بگویند خب می دانی ما مطمئن نیستیم که یک چیز جعلی عمیق است یا شاید درست باشد، اما ما فقط نمی خواهیم آن خطر را بپذیریم و فقط آن را از بین می بریم.
قوانین جدید از سالهای آینده مریول اجرا می شود. اولوخ میگوید که ممکن است در محاکم متوقف شود، زیرا قوانین فدرال پلتفرم های آنلاین را از مسئولیت محتوای تولید شده توسط کاربران محافظت میکند.
انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده 5 نوامبر 2024. پوشش لحظه به لحظه از آغاز رای دهی تا زمان اعلام نتایج، گزارش های خبری، تحقیقی و تحلیلی، معلومات جالب در مورد سیستم انتخابات و دموکراسی ایالات متحده، ویدیوها و آزمون ها در مورد تاریخچه انتخابات و رؤسای جمهوری امریکا و ده ها مطلب و محتوای دیدنی دیگر را در زیر یک مجموعه در صفحه ویژه انتخابات امریکا در وبسایت دری صدای امریکا دنبال کنید.
مردم امریکا امروز سه‌شنبه جهت انتخاب رئیس جمهور جدیدشان رأی خواهند داد. رقابت ریاست جمهوری بین کامالا هاریس معاون رئیس جمهور و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آنقدر نزدیک است که تیم‌های آنها برای نبردهای قانونی که ممکن است نتیجه انتخابات در پی داشته باشد آماده هستند. گزارش ورونیکا بلدرس اگلاسیاس را نجیب خلیل پیشکش میکند.
دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه ریاست جمهوری امریکا در اوایل امسال به چندین رسانه گفت که اگر نتایج انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر صادقانه، منصفانه و آزاد باشد او آن را میپذیرد. اما رئیس جمهور سابق به طور فزاینده نسبت به احتمال تقلب مخالفانش ابراز نگرانی کرده است و میگوید
اگر بتوانیم تقلب را متوقف سازیم، زیرا آنان یک دسته تقلب هستند، اگر بتوانیم مانع تقلب شویم یک پیروزی فوق العاده خواهیم داشت.
کامالا هاریس در جریان یک مصاحبه در برنامه اخبار شبانه NBC با لستر هال که ماه گذشته پخش شد، به هالی جکسون گوینده شبکه NBC گفت در صورتی که ترامپ ببازد و تلاش برای براندازی انتخابات کند، تیم وی آماده اقدام است. هاریس گفت
ما به شب انتخابات و روزهای بعد از آن رسیدگی خواهیم کرد و منابع تخصص و تمرکز روی آن را نیز داریم.
کمیته ملی جمهوری خواهان برنامه موسوم به برنامه صداقت انتخاباتی را در ایالت‌های رقابتی اجرا کرده است. وکلای آن بیش از صدها شکایت را به دلیل بی‌نظمی در قوانین رأی‌گیری مطرح کردند، اما بسیاری آن ادعاها در محکمه رد شده است. دموکرات‌ها تلاش‌های قانونی خود را از جمله شکایت برای جلوگیری از تأخیر احتمالی در تایید نتایج انتخابات ایالتی جورجیا آغاز کردند. در رقابت‌های پرتنش ریاست جمهوری مانند رقابت‌های امسال انتظار دعواهای حقوقی برده می‌شود. رابرت گراچی قاضی سابق ایالت پنسیلوانیا خطاب به وکلا می‌گوید
وکلا مراقب آنچه ادعا می کنید باشید و مطمئن شوید که می توانید آن را ثابت کنید. در غیران ممکن است ادعاهایتان باعث مجازات شما گردد، همان طوری که در آزمون های سال 2020 دیدیم.
به طور مثال رودی جولیانی وکیل سابق ترامپ به دلیل پخش ادعاهای بی اساس مبنی بر دزدیده شدن انتخابات سال 2020 از شغل وکالت محروم شد. دعواهای حقوقی می تواند نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را به تأخیر بیندازد. اما اگر سه‌شنبه شب نتایج به وضوح به نفع یکی از نامزدهای ریاست جمهوری با تفاوت قابل توجه باشد، تحلیلگران می گویند که مخالفت با این نتایج برای طرف مقابل بسیار دشوارتر خواهد بود.
انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده 5 نوامبر 2024. پوشش لحظه به لحظه از آغاز رای دهی تا زمان اعلام نتایج، گزارش های خبری، تحقیقی و تحلیلی، معلومات جالب در مورد سیستم انتخابات و دموکراسی ایالات متحده، ویدیوها و آزمون ها در مورد تاریخچه انتخابات و رؤسای جمهوری امریکا و ده ها مطلب و محتوای دیدنی دیگر را در زیر یک مجموعه در صفحه ویژه انتخابات امریکا در وبسایت دری صدای امریکا دنبال کنید.
و جمعیت افغان‌های مقیم ایالات متحده از نزدیک تحولات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری را دنبال می کنند. این در حال است که حمایت جامعه افغانها از دو نامزد منقسم خوانده شده و در حالی که برخی از آنان از دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان حمایت می کند، برخی دیگر حمایت خود را از کمیلا هریس نامزد حزب دموکرات اعلان کردند. برای جامعه افغان مقیم ایالات متحده کدام موضوعات در این انتخابات مهم است؟ در این رابطه لینا روزبه با داوود قیومی، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت در دانشگاه لورنشن کانادا مصاحبه انجام داده است که با هم میشنویم.
موضوعات مختلف مثل هر انتخابات بار دیگه در انتخابات مطرح شده که از موضوع سقط جنین آغاز تا موضوع مهاجرت غیر قانونی می انجامه. برای جامعه افغانهای مقیم امریکا کدام موضوعات حائز اهمیت است؟
یک پرسش بسیار مهم است. من برداشت میکنم که ممکن است که پاسخ به این پرسش در نتیجه یک بررسی و یک پژوهش و ارائه شود که در واقع آمار گرفته شود که چند درصد از جامعه افغانستان یا شهرونده افغانستان مقیم امریکا در واقع طرفدار جمهوری خواه هستند و چند درصد هم ممکن است که طرفدار دموکرات ها باشه. مخصوصا اگر بحثی باشه که موضوعات خود امریکا مورد توجه باشه، خب طبیعتا ممکن است تعداد مردم بیشتر محافظه‌کار در واقع طرفدار سیاست‌های جمهوری خواه باشن و تکنوکرات‌های افغانستان هم علاقمند باشن که از خانم هریس حمایت بکنن. اگر بس فراتر از مسائل امریکا باشه، اگر شهروندای افغانستان بیشتر گرایششان به دو طرف یا به جمهوری خواه و دموکرات ها موضوع افغانستان باشه، که در صورتی که آقای ترامپ برنده شود در انتخابات چه نتایجی میتونه به موضوع افغانستان داشته باشه و به میشکل خانم هریس، من فکر میکنم خب سیاست های دموکرات ها دست کم پس از بازگشت طالبان به قدرت از سال 2021 تا فعلا روشن است که دموکرات ها در چند موضوع توجه داشتن، مسائل نظارت بر حقوق بشر، مسائل نظارت به حقوق زنان و یک بخش همکاری های بشر دوستانه. در صورتی که خانم هریس هم در انتخابات برنده شوه، ممکن است که تا حدودی ادامه سیاست های بایدن در دستوری کار داشته باشه نسبت به افغانستان. اما یک تعداد به این باور هستن، مخصوصا مخصوصا تحلیلگرای افغانستان یا تعداد کسایی که در از افغانستانی که داخل امریکاست، خب به دنبالی هستن که شاید ترامپ یک سیاست متفاوت نسبت به افغانستان دنبال بکنه، که چند دلیل داره. یک دلیلش همیست که از شیوه خروج امریکا از افغانستان توسط رئیس جمهور بایدن در کل جمهوری خواه منتقد است و یک بحثی است که ترامپ بارها در صحبتاش گفته. مسئله دیگه ای است که موافقتنامه دوحه در زمان ریاست جمهوری ترامپ صورت گرفت و بخشای زیادی موافقتنامه را طالبا در واقع با او تعهدی که قبلا داده بودن عمل نکردن. ممکن است که دوباره مورد توجه جمهوری خواه قرار بگیرد.
خب پروسه دیگه که باز هم برای افغان ها و جامعه افغان مطرح است، پروسه تخلیه است. به نظر شما اگر ترامپ یا هریس هر کدام از اینا برنده این انتخاب رو شوند، ما تغییری را در پروسه تخلیه که هنوز هم اندک جریان داره خواهیم دید یا خیر؟
خب طبیعتاً در پروسه تخلیه خب برداشت بایی است که ممکن است نسبت به جمهوری خواه دموکرات ها اگر خانم هریس برنده شد بیشتر مورد توجه قرار بوده. مسئله به شکل که کمک های بشر دوستانه به دموکرات ها مهم است، در این سال اخیر به افغانستان این همکاری ها را داشتن. در عین زمان یک بخش همکاری های بشر دوستانه مسئله پروسه تخلیه را می توان تلقی کرد. ممکن است که با توجه به اینکه یک سیاست بازی را در مسئله پذیرش مهاجرین همیشه دموکرات ها در نظر گرفته، برنده شدن خانم هریس در این قسمت کمک بکنه. اما سیاست ترامپ ما می دانیم که در دوری اول ریاست جمهوریش شرایط سختی را به ورود مسلمان ها و برخی کشورها به امریکا اتخاذ کرد. از این منظر به نظر می رسه که شاید با برنده شدن ترامپ در قسمت تخلیه یک مقدار توجه ویژه نداشته باشه.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش می کنند. وقت خوش داشته باشید.